بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. خب، بحثمون رسید به جهت دوم بحث در روایتی که برای استصحاب آورده شده. جهت اول در فهم روایت بود، نهایتش این شد که این روایت شرطش محذوف، جزا محذوف، که اگر یقین به نوم پیدا نکرد وضو واجب نیست، چون که قبلا یقین به وضو داشت و نباید با شک اون یقین رو نقض کرد. اما جهت دوم که نیاز به بحث داره، در جهت دوم میخواد بیان کنن که ممکنه کسی بیاد بگه که این فقره از حدیث شریف میخواد اشاره کنه به قاعده مقتضی و مانع، نه به استصحاب. ما قبلا فرق استصحاب با قاعده مقتضی و مانع، فرق استصحاب با قاعده یقین در بدو ورود به بحث استصحاب اینا مطرح کردیم. حالا ممکنه کسی بیاد بگه از این روایت قاعده مقتضی و مانع استفاده میشه، نه استصحاب. فرق استصحاب و قاعده مقتضی مانع این بود. در استصحاب می گفتیم که شک و یقین هر دو به یه چیز خوردن. شک یقین خورده به عدالت زید، شک هم خورده به عدالت زید. یعنی متعلق این دوتا ذاتن واحده، هر دو عدالت. زمانان متفاوت بودن. عدالت دیروز یقین خورده، عدالت امروز شک، شک در بقا به اصطلاح داره. اما در قاعده مقتضی مانع متعلق یقین و شک متفاوته. یقین به یه چیز خورده، مثلا مثالی که قبلا زدیم، یقین به شرب سم زید خورده، یقین داره که این شرب سم انجام داد. ما میدونیم که شرب سم مقتضی موته. حالا شک داره موت محقق شده یا نه، بگیم چرا شک داری؟ میگه چون شک در نوشیدن داروی ضد این سم دارم، شک خورده به شرب دارو، یقین خورده به شرب سم، شک خورده به مانع. پس متعلق یقین با متعلق شک دو تاست و این میشه قاعده مقتضی مانع. و در بحث ما هم همینطوریه. یعنی میگن که یقین خورده به وضو. در بحث ما میگیم یقین، این شخص در روایت داره که یقین به وضو داره دیگه، یقین به وضو خورده، یقین به وضو، این وضو میشه مقتضی. مثل که میگفتیم یقین به شرب و سم دارد، یقین متیقن شرب و سمه، شرب و سم مقتضی موته. خب وضو هم مقتضی طهارته، مقتضا میشه طهارت، این هم میشه اثر مقتضا و اثر وضو. خب شک در چیه؟ شک به نوم دارد، نوم هم میشه مانع، اون مقتضی وضو، نوم مانع. خب شما که یقین به وضو داری، اثر وضو هم طهارته. خب حالا چرا شک داری؟ به خاطری که من نمیدونم خوابی آمده یا نه. اگه خواب اومده باشه این طهارت که اثر وضوء ادامه نداره، از بین رفت، این اثر محقق دیگه نیست. اگه خواب نیومده این اثر هست. پس شک خورده به نوم. پس من نمیدونم نومی اینجا محقق شده یا نشده. مثل که شرب و سم مقتضی موته، شما شرب و سم رو یقین داری، با اینکه شرب و سم مقتضی موته، اما در موت شک داری. چرا شک داری؟ به خاطر نمیدونی پادزهر رو نوشیده یا ننوشیده و شک در مانع داری. دوتا اینجا همین شبیه همینه دیگه. من وضو، یه وضو داریم، یه اثر وضو داریم که طهارت باشه. وضو هم شستشویی است که انجام میده، صورت شستن، دستا رو شستن، مسح رو انجام دادن، این عملی که در خارج انجام میشه، اینو بهش میگن وضو. اثر این وضو طهارت. شما یقین به وضو داری اما چرا شک در طهارت داری؟ میگه به خاطر که شک در مانع دارم، نوم مانع طهارته. پس یقین به وضو خورده، شک به نوم خورده. و حالا که در استصحاب باید یقین و شک هر دو به یک چیز بخوره. یقین بخوره به عدالت زید، شکم بخوره به عدالت زید. میگه من عدالت زید دیروز یقین داشتم، امروز شک در بقای عدالت دارم. هم یقین هم شک به عدالت خورده. اینجا جای استصحابه. اما در این روایت که اینطوری نیست که. در روایت یقین خورده به وضو، شک خورده به نوم. پس این اشاره داره به قاعده مقتضی و مانع. روایت دلیل بر حجیت استصحاب نمیشه، دلیل بر حجیت قاعده مقتضی و مانع میشود. این جوابش چیه؟ جواب اینه که در این روایت درست وضو رو آوردن، بحث وضوئه، اما منظور از وضو طهارته. منظور از وضو طهارت، یعنی تو یقین به طهارت داشتی، یعنی متیقن رو شما وضو نگیر، متیقن رو طهارت بگیر. یقین به طهارت داشتی، الان شک در بقای طهارت داری. پس هم شک هم یقین به طهارت خورده به یک چیز، میشه همون استصحاب دیگه. میگیم اگه منظور اینجا طهارته، یقین، پس چه تعبیر وضو کردن؟ میشه اگه منظور از وضو همون طهارته، نه اون شستشو. چرا؟ به خاطر اینکه قرینمون و شاهدمون اینه که در خود روایت تصریح میکنه که اون رجل ینام میخوابد در حالی که وضو علا وضو هست. اینه که در حالی که چرت میزنه که شستشو انجام نمیده، که او طهارت داره. به این طهارت اسم وضو گفته شده، یعنی گفته او در حالی که میخوابد وضو دارد. خب وضو، خب اینکه شستشو انجام نمیده که، دست صورت نمیشوره که. وضو همون دست صورته که شستشو دیگه تموم شد رفت. وضو ادامه دار نیست که، همین دست صورت شست و مسح کشید، اونا لحظه ایه دیگه، تموم شد رفت دیگه. وضو ادامه دار نیست، ایجاد میشه و نابود میشه. خود این عمل وضو بقا نداره. اون اثر وضوئه که طهارت باشه، اون بقا داره. و اینجا یقین به وضو که داره میگه، منظور طهارته. پس یقین به طهارت منظوره. عرض کردیم در روایت هم همینه، میگه در حالی که میخوابد و وضو دارد. مثل که شما مثلا نماز میخونید، به شما میگن او وضو داره، شما که وضو نمیگیری در حال نماز، که شستشو انجام نمیدی، که منظور طهارته. پس به طهارت وضو گفته میشه. یا در روایت داره که یه فقرش این مدینام و هوالا وضو، در حالی که چرت میزنه میخوابه وضو داره. منظور اینجا از وضو طهارته، چون در حالی که میخوابه. یا داره که این شک ناقض، این حدثی که ایجاد میشه، این نوم ناقض وضو حساب شده در این روایت. گفته نوم، این خواب ناقض وضوه. حالا سوال، این نوم ناقض این شستشو و صورت شستن و دست شستن که وضو بهش میگن این نیست که، این نوم ناقض اون طهارته. علا ای حالم، پس وضویی که در اینجا گفته شده یقین به وضو، منظور طهارته. پس یقین به طهارت منظوره. با این احتمالاتی که، با این شواهدی که عرض کردیم، منتها اون چیزی که دل ما رو قرص میکنه ظهور در این روایته. یه ظهوری در روایت هست، اگه به اون ظهور توجه کنید متوجه میشید که یقین به طهارت منظوره. یقین به وضوء که گفته منظور یقین به طهارته. از این وضوئی که در این روایت هست طهارت منظوره. پس یقین به طهارت خورده، شکم در طهارت خورده. ظهور این جمله رو توجه کنید، این دل ما رو قرص میکنه. فرموده ولا تنقض الیقین به شک. این یقین و شکی که اینجا آورده ظهور دارد در این که متعلق این دوتا یه چیزه، یعنی متعلق یقین و شک وحدت متعلق دارن. میگه نقض نکن یقین را با شک، یعنی یقین به یه چیزی را با شک در اون چیز. ظاهر جمله اینه، یعنی اگه شما اینو معنا کنید ظاهرش عرف اینو میفهمه. نقض نکن یقین به چیزی را با شک در خود اون چیز، یعنی یقین و شک ظاهرش اینه که به یه چیز باید بخورن. ولذا باید بیایم بگیم نقض نکن یقین به طهارت را با شک در اون طهارت. اما اگه بیای اینو متعدد معنا کنی خلاف ظاهره. بیای بگی منظور جمله اینه، نقض نکن یقین به یه چیزی را با شک در چیز دیگر، که بشه قاعده مقتضی مانه دیگه. نقض نکن یقین به این وضو، که وضو را همون شستشو اینا بگیریم، مسح و شستشو. یقین به اون وضو را نقض نکن با شک در نوم، با شک در یه چیزی دیگه. این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که لا تنقض الیقین به شک، یعنی یقین به چیزی را با شک در اون چیز، در همون چیز. ولذا ظهور این جمله با اینه که متعلق یقین و شک یه چیز باشن، هر دو طهارت. ولذا مثل این عدالت، عدالت یقین بهش داریم بعد شک در ادامهش میکنیم. اینجا منظور اینه یقین قبلا به طهارت داشتی، حالا شک در ادامه طهارت داری. حالا دستور میده که نقض نکن اون یقین به طهارت را با شک در اون طهارت. پس ظاهر جمله اینه که یقین به چیزی رو با شک در خود اون چیز نقض نکن، نه یقین به یه چیزی رو با شک در چیزی دیگر. این تعدد خلاف ظاهر این جمله است. پس متعلق یقین و شک ظاهر در این روایت اینه که واحده، هر دو طهارت. وضو هم به کار برده میشه، منظور از وضو طهارته. میگن شما الان وضو داری، وضو داری یعنی طهارت داری، این اطلاق عرفی داره که کسی میگن الان من وضو دارم، نماز میخونه میگیم وضو داره طرف، نه دیگه. یعنی اون وضو به معنی شستشو اینا حساب نکنید، گرچه به اونم وضو میگن، ولی اطلاق عرفی شده. دقت کنید که در این روایت بر اساس همون اطلاق عرفی به طهارت وضو میگن. الجهت الثانیه، قد یقال ان الروایه ناظره الى قاعده المقتضی والمانع دون الاستثناء. گفته شده که این روایت نظر دارد به قاعده مقتضی و مانع، نه استثناء. یعنی متعلق یقین و شک در این روایت دو تاست، در استثناء باید یکی باشه. لانها فرضت تعلق الیقین بالوضوء، چون فرض شده، یا فرضت در این روایت فرض کرده. لانها فرضت تعلق الیقین بالوضوء، به خاطر که این روایت فرض گرفته که یقین به وضو شما دارید، نه طهارت. نگفته یقین به طهارت، گفته یقین به وضو. ما میدونیم که وضو مقتضی طهارت، چون اثر وضو طهارت دیگه. پس میگه یقین به اون مقتضی دارید. و هو لیس له بقاء لیعقل الشک فی بقاء. خب وضو هم که ادامه دار نیست که بعدن شک در ادامه وضو و بقای وضو بکنی. وضو یه لحظه گرفته میشه تمام میشه میره دیگه. وضو یه لحظه است، مثل شرب و سم. شرب و سم یه لحظه انجام میشه، ادامه دار نیست که شک در بقای شرب و سم کنی، که اون شک در اثرش میکنی. شرب و سم اثرش موته، شک میکنم موت محقق شد یا نه، به خاطر که شک در مانع آمد یا نه. شک میکنم اینجا طهارت حادث شد الان هست یا نه، به خاطر که نمیدونم الان نوم آمده یا نه، شک در نوم. و هو، خب اینجا که یقین به وضو فرض گرفته، وضو هم که بقا نداره تا شک در بقایش بشه. تا استصحاب بقای وضو کنی. چرا وضو بقا نداره؟ از هو عبارتون ان نفس الغسلات و المسحات و هی آنیت الحصول لا بقا لها. چون وضو عبارت است از این شستشو، صورت و دستا شستن و سر و پاها مسح کردن، و اینها هم غسلات و مسحات هم که حصولشون آنیه، بقا نداره، ادامه دار نیست که. یه لحظه این شستشو انجام میشه، مسح انجام میشه و تموم میشه دیگه، شک در بقای اینها معنا نداره که. خب پس یقین به وضو داری؟ نعم هو مقتضی للطهاره. بله وضو یه اثری داره به نام طهارت، این وضو مقتضی این طهارته. مقتضی اون طهارت میشه اثر، اثر وضو. فالیقین المتعلق بهی متعلق به مقتضی الطهاره، یقینی که تعلق به وضو گرفته، تعلق گرفته به مقتضی طهارت، به مقتضی طهارت. یقینی که تعلق به وضو گرفته در واقع یقین به مقتضی طهارته، نه خود طهارت. وضو هم که ادامه دار نیست که، اون طهارته که ادامه پیدا میکنه. اثر طهارت که بر یه حالت معنوی که بر انسان از وضو حاصل میشه، اون حالت معنوی ادامه داره تا وقتی که چیزی جلوشو بگیره. خب و شک متعلق به حدوث المانع و هو النوم. شک تعلق گرفته به حدوث مانع و اون نوم باشه. طهارت که به وسیله این وضو حاصل شد، این همینطور میماند طهارت. خب حالا چرا شک در بقاش میکنی؟ به خاطر شک در نوم دیگه. پس شک در مانع، آیا مانعی بر این طهارت اومده یا نه. فیبنا علی اصالت عدم المانع و ثبوت المقتضا بالفعل. حالا که شک داری نوم محقق شده یا نه، این روایت میگه که شما بنا بذار بر این که مانعی نیست، اصل اینه که مانعی نیست و مقتضا که طهارت باشه هنوز هست. پس این روایت اشاره داره به قاعده مقتضی و مانع. و فیه اشکال ان الوضوء كما يستعمل بمعنى الغسلات والمسحات فلا يكون له بقاء كذلك يستعمل بمعنى الطهاره فيكون له استمرار. وضو، لفظ وضو گاهی در همون شستشو و مسح اینا به کار برده میشه، گاهی در طهارت. یعنی وضو میگن منظورشون طهارته، در این روایت منظور همینه. در خصوص اینو استعمالات عرفیش که ما داریم، کسی که نشسته دستاشو میشوره و مسح میکنه، شما نگاه میکنی، عرف نگاه میکنه، میگه او وضو میگیرد، وضو داره، داره وضو میگیره، یعنی اطلاق وضو به او میشه. و در حالی که داره راه میره اصلا شستشوی انجام نمیده، یا داره نماز میخونه، شما باز به این اشاره میکنی این آقا وضو داره. اینجا میگه این آقا وضو داره، منظورت اون طهارت است. پس وضو استعمال در طهارت هم میشه. و در این روایت حالا کدوم منظوره؟ وضو گفته اون شستشو منظوره یا وضو گفته اون طهارت منظوره؟ میگیم در این روایت ما قرینه داریم که طهارت منظوره. پس میگه یقین به وضو داره، منظورش اینه که یقین به طهارت داره. پس یقین به طهارت اینجا فرض شده. شکم در طهارته، پس متعلق شک و یقین یکی میشه و اشاره به استصحاب خواهد داشت. اشکال اینه که وضو، لفظ وضو همونطور که استعمال میشه در معنای غسلات و مسحات، و این غسلات و مسحات هم که بقا نداره، لحظه ایه دیگه، همچنین استعمال میشه لفظ وضو به معنای طهارت. یعنی وضو میگن ولی طهارت منظورشونه، و این طهارت هم استمرار داره. خب در این روایت حالا وضو به معنای طهارته، میگیم بله. و من هنا عبر به فقرت ینام و هو علی وضو، به خاطر همینه که در این روایت در این فقره تعبیر شده اون رجل میخوابد در حالی که بر وضوئه، در حالی که وضو داره. و این وضویی که اینجا گفته منظور شستشو نیست که نشسته داره چرت میزنه، وضو نمیگیره که، بلکه منظورش طهارته. یعنی این آقا الان طهارت داره. پس منظور از وضو در این روایت به شاهدمون همین و هو علی وضو، منظور از وضو طهارت. و همچنین یه تعبیری هم در این روایت هست، و عبر عن الحدث به انه ناقض للوضوء. در این روایت از اون حدث، حدث نوم دیگه، حدث نوم، نوم از حدث دیگه، نوم رو وضوء رو از بین میبره. خب همچنین تعبیر شده از حدث به این که این حدث ناقض وضوعه. خب این حدث، این نوم ناقض اون غسلات و مسحاته یا ناقض اون اثر اون طهارته؟ خواب اون طهارت که حالت معنویه رو از بین میبره، ناقض اونه، ناقض شستشو که نیست. اون عمل شستشو اینا خواب اونو نقض کنه معنی نداره که. اون اثره که اثر معنوی از این وضوح حاصل میشه، این حدث نوم اونو نقض میکنه. ولذا گفته که این خواب ناقض وضوعه. حالا این شواهد اووردیم از روایت و هو علا وضوع، ای که حدث نوم ناقض وضوع حساب شده، اینا خب شواهدی هست برای این که این وضوعی که در این روایت گفته شده طهارت منظوره. ولی اگر این ذیل نبود این دل ما رو قرص نمی کرد. ولی یه ظهوری داریم، ظهور این جمله به ما نشون میدهد که اینجا منظور از وضوع طهارته. و نظرن الى ظهور قوله، با توجه به ظهور قول امام علیه السلام که در این روایت فرموده ولا ينقض اليقين بالشك، یقین را با شک نقض نکنه. شما چی میگی؟ میگی ظاهرش اینه که یقین به چیزی با شک که در خود همون چیز. و نظرن الى ظهور قوله ولا ينقض اليقين بالشك في وحدته متعلق الیقین و شک. این المتعلق، این الفلامشو بردارید بعدش یه الیقین اضافه کنید، یعنی اینطوری میخونم فی وحدت متعلق الیقین و شک. خب یتعین تنزیل و روایه علی الاستصحاب، با توجه به ظهور ظواهرم که حجتن دیگه. این فقره از قول امام علیه السلام که فرموده نقض نکن یقین به چیزی را با شک در چیزی دیگر که خلاف ظاهره، در با شک در خود اون چیز، این فقره ظهور دارد در وحدت متعلق یقین و شک. ظاهرش اینه که نقض نکن یقین به چیزی را با شک در خود همون چیز. اما بگیم منظور امام اینه نقض نکن یقین به چیزی را با شک در چیزی دیگر، مثلا یقین به شرب و سم را با شک در مانه، یقین به وضو به معنی غسلات و مساحات را با شک در نو. یعنی یقین به یه چیزی خورده باشه، شک به یه چیزی دیگه. این خلاف ظاهر این جمله است. ظاهرش اینه که متعلق یقین و شک باید یکی باشه. وقتی یکی شد تمومش استصحاب دیگه. پس متعین هست تنزیل روایت بر استصحاب، باید ما روایت رو حمل بر استصحاب کنیم. اما جهت سوم بحث، جهت آخر در این روایت، حالا که عرض کردن روایت اشاره داره به قاعده استصحاب نه قاعده مقتضی و مانع، به خاطر اینکه یقین در این روایت ظاهرش اینه که با شک به یه چیز خورده و ظاهرش هم عرض کرده با قرائنی هم که داشتیم یقین به وضو که میگه منظورش یقین به خود طهارته، یقین به طهارت. پس یقین خورده به طهارت و طهارت هم با بقا داره دیگه، مثل وضو نیست که بقا نداشته باشه، طهارت بقا داره، مثل عدالت، ملکه عدالت بقا داره و شک در بقا دارش صادقه. خب در این روایت منظور از یقین به وضو یقین به طهارته، پس متعلق یقین طهارته، شک هم به طهارت خورده، وحدت متعلق، ولذا متعلقشون واحده، میشه قانون استصحاب دیگه. پس یقینی به طهارت را با شک در بقای طهارت نقض نکن، از بین نبر، میشه استصحاب. جهت سوم اینه که حالا که استصحاب از این روایت برداشتیم، خب این روایت یه قانونی به دست ما داد به نام استصحاب که یقین به یه چیزی داشتید با شک در بقای اون چیز از بینش نبر و ملتزم بشو به همون. یقین به وجوب داشتی، الان شک در بقای وجوب داری، بگو وجوب باقیه. یقین به طهارت داشتی، حالا شک در بقای طهارت داری، بگو طهارت باقیه. حالا ما این استصحاب را از این روایت استفاده کردیم. ممکنه شما بگید که در این روایت به خصوص بحث وضوء پرداخته. مورد روایت وضوءه. حالا آیا قانون استصحاب رو فقط در باب وضوء ما پیاده کنیم؟ نه، در جاهای دیگه یه قانون مخصوص به استصحاب که از این روایت برداشت شد یه قانون مخصوص باب وضوء باشه. چرا؟ چون مورد روایت در خصوص وضوءه. ما نباید فراتر از این روایت نگاه کنیم، چون دارین استصحاب رو در وضوء به دست ما میده. ولذا ما در وضوء هر جا یقین به چیزی داشتیم و شک در بقا تا قانون استصحاب رو جاری کنیم. یا نه، این روایت استصحابی که ازش استفاده شد یه قانون کلی در جمیع ابواب فقهیه، یعنی قانون یه عنصر مشترک استصحاب از این روایت استفاده میشه، یه قانون کلیه، چه در باب وضوء که محل و و و مورد روایت این روایته، چه در جاهای دیگه. هر جا یقین به هر چیزی داشتی، چه طهارت چه غیره، وجوبی، حرمتی، نجاستی یقین داشتی، با شک در بقاش نقضش نکن. یعنی این روایت میخواد یه استصحاب رو یه قانون کلی به ما بده، چه در باب وضوء چه در سایر ابواب فقهی این قانون استصحاب رو ما پیاده کنیم. آیا این استصحاب مستفاد از این روایت مخصوص باب وضوعه یا اختصاص به باب وضوع نداره، یه قانون کلی در همه ابواب فقهی است؟ خب این سوالی است که ممکنه مطرح بشه. قد یقال، بعضی گفتن که این استصحابی که از اینجا استفاده میشه مخصوص باب وضوعه، جاهای دیگه ما حق استفاده از استصحاب رو ندارم، استصحابی که از این روایت استفاده میشه. چرا این حرف رو زدن؟ دلیلشون ببینیم چیه. دلیلشون اینه که خب شما استصحاب رو از این جمله استفاده میکنید که امام دستور داده که یقین رو با شک نقض نکن، یقینی که قبلا داشتی با این شکی که پیدا شده نقض نکن و اونو ادامه بده. این میشه قانون استصحاب دیگه، بقای ماکان، حالت سابقه رو ادامه بده. میگن که این الف و لامی که بر سر یقین اومده، الف و لام، اگر الف لام جنس باشد، الف لام جنس، یه قانون کلی رو امام میخوان بیان بفرمایند. یعنی تا اینجا اینطوری فرموده اگر شک در نوم داشتی و یقین به نوم نداشتی وضو واجب نیست. چرا؟ چون قبلا یقین به وضو داشتی، قبلا یقین به وضو داشتی. بعد یه قانون کلی و کبرای کلی امام میده و نباید هیچ یقینی را، یقین به شیعی را، با هر چیز، یقین به هر چیزی را با شکی که بعدش پیدا میشه در بقا نباید نقض کنی. الف لام وقتی جنس باشه یعنی اصلا طبیعت و جنس یقین با شک از بین نباید بره. الف لام رو جنس بگیریم، یه قانون کلی میشه. جنس یقین با شک نقض نمیشه. حالا اون جنس یقین، طبیعت یقین، خب طبیعت یقین مصادیقش زیاده. یکیش یقین به وضوعه که محل بحث در روایته، و مصادیق دیگهش یقین به وجوبی، حرمتی، نجاستی، همه رو شامل میشه. اگر این باشه پس این استصحاب رو به عنوان یه قانون کلی به ما میده. الف لام رو جنس بگیریم، وقتی جنس گرفتید یعنی طبیعت یقین قابل نقض با شک نیست. مثل که قبلا میگفتیم در بحث الف لام جنس و عهد و اینا رو بررسی کردیم دیگه، قبلا در جای خود بحث شده اصول دو. اما اگه این الف لام، الف لام عهد بگیرید، عهد ذکری، عهد، الف لام عهد ذکری بگیرید، یعنی این الف لام اشاره دارد به این یقین، به این یقین. یعنی در واقع منظور اینه لا تنقض، نقض نکن آن یقین به وضو را با شک در بقای وضو، آن یقین به طهارت رو با شک در بقای طهارت. حالا وضوع یا اقلا وضوع هم که گفتیم مشیر به طهارته، پس در مخصوص باب طهارت میشه. پس اگه الف و لام عهد بگیریم، در واقع این یقین طبیعت یقین منظور نیست، که طبیعت یقین با شک نقض نمیشه. حالا این طبیعت یقین به هر چیزی نه این نیست، این الف لام، الف لام عهده، یعنی الف لام مشیر به اون یقین به وضوع، اشاره داره به اون، اون یقین هم که قید وضوع داره، منظور وضوع، یقین به وضوع نه یقین به هر چیزی. بلازا الف لام عهد اگه بوده باشد، این هر یقینی منظور نیست، فقط یقین به وضوع منظوره، چون مشیر به اون الف لام عهد ذکری اینطوریه دیگه. مثلا شما میگی رأیت رجلا فاکرمت الرجل، مردی را دیدم فاکرمت الرجل، الرجل الف لام میخواد بگه که یعنی همون رجل رو اکرام کردم، همون رجل، یعنی الف لام میگن عهد ذکری. اینجا این الف لام ممکنه عهد باشه، ولذا اینجا دو احتمال هست، ممکن این الف لام ال جنس باشه، ممکنه ال عهد باشه. و وقتی که این الف لامی که در اینجا اومده مردد بین این دوتا باشه، شما بیای ال جنس بگیری و بیای بگی مطلق یقین منظور است و وجهی نداره، که وقتی یک کلمه مجمله شما بدون قرینه نمیتونی یکی رو بگیری دون دیگری، ولذا اینجا مردد میشین. وقتی مردد شدی قدر متیقن باید بگیری، قدر متیقن اینه که خلاصه این قانون استصحاب مربوط به باب وضوع فقط، در ابواب دیگر پیاده نمیشه. خب این مطلبی است که بعضیا گفتن، اما ببینیم جواب چیه. به جوابش حالا این جلسه نمیرسیم، فقط این مقداری که گفتیم حالا تطبیق کنیم، این تطبیق باقی نمونه. الجهت الثالثه بعد تنزیل روایه علی الاستصحاب یقع الکلام، بعد از اینکه روایت حمله بر استصحاب کردیم سخن واقع میشه. هل یستفاد منها حجیت الاستصحاب که قاعدت عامه او حجیت او فی خصوص باب الوضوع عند شک فی الحدث، آیا از این روایت حجیت استصحاب به عنوان یک قانون کلی استفاده میشه، چه در باب وضوع چه در سایر ابواب، یا حجیت استصحاب استفاده میشه در خصوص باب وضوع هنگامی که شک در حدث داریم، که این حدثی به نام نوم و اینا و غیره اومد وضوع از بین برد یا نه، یعنی طهارت از بین برد یا نه، پس شک در بقای طهارت میشه، استصحاب فقط در باب وضوع پیاده میشه، جاهای دیگه نه، چون روایت فقط به باب وضوع اشاره کرده، در باب وضوع فقط قانون استصحاب به ما داده، جای دیگه نداده. که قد یقال لا یمکن استفادت العموم، گفته شده که استفاده عموم ممکن نیست. چرا؟ لأن اللام فی فقرت ولا ینقض الیقین بشک، این لامی که در این فقره هست که میگه میفرمایند که یقین با شک نقض نشود، کما یحتمل ان یراد منها جنس الیقین یحتمل ارادت العهد منها والاشاره الى خصوص الیقین بالوضوع المذکور فی جملته و الا فانه على یقین من وضوعه. چون این لامی که الف لام، الف لامی که در الیقین هست، این لامی که در فقره ولا ینقض الیقین به شک هست، همونطور که احتمال داره که ازش الف لام جنس اراده بشه، طبیعتاً الف لام جنس بر سر طبیعت میاد دیگه، یعنی طبیعت یقین با شک نباید نقض بشه. حالا طبیعت یقین رو کار داریم دیگه، حالا یقین به هر چیزی بخوره. همچنین احتمال داره منظور از این الف و لام، الف لام عهد ذکری باشه، در واقع اشاره کند، این الف لام وقتی عهد باشه در واقع اشاره کند به همون یقین به وضوع، نه هر یقینی، اشاره با همون یقین داره، اشاره داره به خصوص یقین به وضوعی که در این جمله اومده. خب شما مرددی، این الف لام عهده یا جنسه؟ و تردد کافن فی عدم انعقاد الاطلاق، همین که تردد داشتی لام به معنای جنس، پس مطلق یقین منظوره که با شک نقض نمیشه، یا عهد فقط یقین به وضوع منظوره، این تردد کافیه در این که اطلاق منعقد نشه، شما باید قدر متیقن بگیری. چون اگه جنس رو بگیری این یقین به وضوع شامل میشه، یقین به وضوع عهد بگیری باز یقین به وضوع شامل میشه، بالاخره چه الف لام جنس باشه چه عهد باشه این یقین به وضوع شامل میشه. اما اگه عهد باشه دیگه غیر یقین به وضوع رو شامل نمیشه. پس قطر متيقن همون یقین به وضوعه دیگه. ولذا این روایت اختصاص به باب وضوع فقط پیدا میکنه، در سایر ابواب پیاده نمیشه. قانون استصحابی که از این روایت استفاده میشه و فیه که بماند اشکالش. صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطاهرین.